الطاهرين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثنى في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. استنهمن درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی اون هم پس از هجرت آغاز میکنیم. موضوع درس ما را امروز دو مطلب تشکیل میدهد. یکی سؤالی است درباره اسیران که پیامبر گرامی با اسیران بدر به دو گونه رفتار کرد، دیگری هم حادثه‌ای که بعد از غزوه بدر به نام حادثه بنی قنقاع رخ داد. علل این حادثه را و نتایج این حادثه را خواهید شنید. اما مطلب دو حالت دارد. اگر در اثناء جنگ و نیمه جنگ به اسارت درآمد، طبق آیه‌ای که الان تلاوت کردم، در این موقع اسیر گرفتن ممنوع است و باید اسیر کشته شود. دوم، اون اسیری است که بعد از پایان یافتن جنگ اسیر می شوند، بعد از آنی که مسلمانان بر مشتکان و بت‌پرستان پیروز شدن و مسئله جنگ خاتمه یافت، در آن موقع گروهی را به اسارت می گیرند. حکم اینها طبق آیه‌ای که در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده است دو حکم است: یا آنها را آزاد می کنند و یا اینکه در مقابل مبلغی و یا انجام کاری آزاد می نمایند. در اینجا سؤال است که چرا در اسلام درباره اسیر دو حکم مختلف مربوط به دو حالت مختلف هست؟ اسیران نیمه جنگ کشته می شوند، اما اسیرانی که بعد از پایان یافتن جنگ به اسارت در می آیند یا مجانن آزاد می شوند و به تعبیر قرآن من، یا در مقابل اخذ مبلغی و انجام کاری آزاد می شوند، اون هم به تعبیر قرآن فداهم. اتفاقا خود قرآن هنگامی که احکام اسیران مشرک را در سوره های انفال و سوره دیگر به نام سوره محمد بیان می کند، فلسفه هر دو حکم را متذکر شده. و اگر ما در آیات قرآن دقت کنیم، از فلسفه دو تصمیم، دو تشریع مختلف آگاه می شویم. اما اسیرانی که در حالت شعله برگشتن جنگ به اسارت در می آیند، در اینجا اسیرگیری ممنوع است. فقط یک راه است به نام کشته شدن. اون نکته اش اینه: هنگامی که آتش جنگ شعله ور است، مسلمانان وضعشون روشن نیست، هنوز خودشون پابرجا نگشتند، آثار پیروزی آشکار نگشته. در این موقع اگر اسیر را بگیرند و نگاه دارند، چه بسا بعدن شورش کنند علیه خود مسلمانان، چه بسا ممکن است حیات اینها و بقای اینها مایه دلگرمی دشمن در میدان جنگ باشد. اصولا مطلب را روشن‌تر عرض کنم. در زمان پیغمبر اکرم مسلمانان از یک نیروی کافی و یک نظام مجهز برخوردار نبودند، یعنی آنان زندانی نداشتند و انتقال اسرا از جبهه جنگ به پشت جبهه آن هم به مراکز دیگر در آن روز برای مسلمانان مقدور نبود. اصولا در آن زمان طبق نوشته محققان زندانی وجود نداشت، حتی اسیران دیگر را که می گرفتن در مساجد و خانه ها بازداشت می کردن. بنابراین مسلمانان در آن زمان دارای یک دستگاه منظم و مقتدر نبودن که اسرا را از وسط میدان بگیرن به پشت جبهه منتقل کنن، بعدن از اینها حفاظت و مراقبت کنن که علیه مسلمانان نشورن، چنین تشکیلاتی نبود. در این موقع که آتش جنگ روشن است، اگر اسیر بگیرند و زنده نگاه دارند، علاوه بر این که مقدورشون نبود، مطلب به گونه دیگر هم بود. چیه؟ اون این که اولا احتمال شورش برای اینها در داخل جبهه و بیرون جبهه و پشت جبهه ممکن بود. ثانیاً حیات بقای اینها برای دشمن مایه دلگرمی بود. از این دو جهت اسلام می‌فرماید در این موقع اسیرگیری ممنوع است، حفاظت آنان مشکل و شورش آنان بسیار مترقب و حیات آنان مایه بقای دشمن و دلگرمی دشمن. آیه ای که اول درس خوندم به این نکته اشاره می کند، در سوره انفال آیه 67: ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. شأن و شایسته پیامبر نیست در اثناء جنگ، مادامی که خودش پیروز نشده و متمکن و پا بر جا نشده، اسیر بگیرد. کلمه حتی یسخن فی الارض سیونگر فلسفه این حکم است، یعنی شما هنوز سربازان اسلام و توحید مستقل و پابرجا نشدید، هنوز علائم پیروزی آشکار نگشتید. اسیرگیری، حفظ کردن اسیر، منتقل کردن اسیر به پشت جبهه برای شما مقدور نیست. به حفظ دشمن در این موقع ممکن است مایه زوال و مغلوب بودن شما باشد. از این نظر اسیرگیری در این حالت ممنوع. حتی مسلمانانی که میخواستن این دو اسیرها را حفظ کنن بعدن به عنوان کالا متمکن بشنن، قرآن اونها را ملامت میکند، میفرماید تریدون عرض دنیا و الله یریدون آخره. شما کالای دنیا را میخواهید در حالی خدا غلبه اسلام را میخواهید. در اینجا اسیرگیری ممکن است به قیمت نابودی اسلام، مغلوب بودن اسلام، از بین رفتن سپاه کوهی تمام شود. در اینجا مادامی که اسلام به تقدیر قرآن و تمکن و پیروزی به تقدیر ما آشکار نگشته، در این موقع اسیرگیری ممنوع است. در اینجا محققان که در باره آیات قرآن، آیات الاحکام کتاب نوشتن، یه نکته ای را دارد. جساس کتابی دارد به نام احکام القرآن. در جلد اول هنگامی که به این آیه می رسد، این مسئله را می شکافد، بگرد این حکم عبدی اما در موضوع خاص. یعنی ما دانی که مسلمانان ضعف را دارن، حالت اولیه اسلام بر اینها حاکم است، این حکم پابرجا. اما اگر مسلمانان از قدرت بیشتر و تمکن بیشتر برخوردار شدن، به طوری که اگر نیمه جنگ اسیر بگیرن، قدرت انتقالش را دارن، قدرت حفظش را دارن، مظنه شورش دشمن در پشت جبهه علیه اسلام نیست، اگر این اشکالات نیست می‌فرماید خود در اینجا اسیر دیدی است و حفظ کردن اسیر. در اینجا باید ذهن خواننده و شنونده عزیز را به یک نکته متوجه کنم. معنی سخن جساس این نیست که احکام اسلام به مرور زمان عوض می شود. نه، آیین اسلام آیین خاتم و خود پیغمبر اکرم پیغمبر خاتم و کتاب پیغمبر اکرم کتاب خاتم، حکم قرآن تا روز قیامت یکی، اما حکم با عوض شدن موضوع عوض میشه. هر قد بگیم بر اینکه حکم خدا با مرور زمان عوض میشه و بگیم این که بگیم حکم خدا با عوض شدن موضوع عوض میشه. در دین مقدس اسلام شراب حرامه و این حکم با مرور زمان عوض نمیشه، اما اگر موضوع عوض بشه یعنی شراب برگردد سرکه شود، این میشود حلال. حلال بودن سرکه نه به این معناست که حکم خدا به مرور زمان عوض شده. حکم خدا همیشه یک حالت دارد. قانون اسلام در باره اسیرانی که در نیمه جنگ گرفته میشنن، قانون اسلام در شرایط خاصی کشته شدنه. اونی که اون در صورتی که وضع مسلمانان مانند وضع مسلمانان صدر اسلام باشد که برای آنان تمکن، حفاظت، انتقال، مظنه شورش دشمن در داخل جبهه و پشت جبهه باشد، مادامی که این شرایط هست در این موقع اسیرگیری ممنوع. اما اگر وضع مسلمانان دیگرگون بشود، از اول دارای تمکن و قدرت باشند، اینجاست که موضوع عوض میشه و از اول اسیرگیری مایه فتنه و شورش نخواهد بود، یا حیات این دشمن در داخل کشور اسلامی مایه دلگرمه دشمن در داخل جبهه نباشد، در اینجا اسیرگیری ممنوع نخواهد بود. ما کاند نبیین ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض، مادامی که زیر پای خودش محکم نشده وضعش پا بر جا نشده اسیرگیری ممنوع. و اما اگر از اول این رایت حاصل باشه، حتی یسکن فی الارض حاصل باشه، از اول دارای قدرت و تمکن باشن، در اینجا چون موضوع دوتاست، اسیرگیری حتی در نیزه جنگ ممنوع نخواهد بود. و اما اسیران مشرک که بعد از پایان یافتن جنگ به اسارت در می آین، حکم اون را قرآن مجید در سوره محمد آیه 4 چنین فرموده است: و اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا ادخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء. ای مسلمانان، هنگامی که با مشرکین در میدان نبرد روبرو شدی، شروع کنید به نبرد زدن گردنها. هنگامی که شما هم متمکن شدی، پیروز شدی و اسیرانی را بعد از پیروزی گرفتی، این اسیران را محکم به بند بکشید. با این اسیران طبق مصالح وقت به دو نوع رفتار کنید: و اما منن بعد، و اگر مصلحت ایجاب بکنه آزاد کنید همه اینها، منتی بر اونها بگذارید، همه را آزاد کنید. آزاد کردن اسیر اون هم بعد از پیروزی و غلبه، نشانه عظمت روحی و نشانه عظمت بعد سیاسی اسلام ها. خود این اسیر می روند تبلیغ اسلام می کند، مشمول عواطف اسلام قرار می گیرد، خصوصا اگر در دوران اسارت با این اسیر به صورت انسانی رفتار شود که در دستور اسلام همین است. و اگر واقعا نه، مصلحت ایجاب بکند فدیه بگیرید و با دلگه اسیر کنید. اونها اسیری دارن، شما هم اسیری دارید، فدیه و با دلگه کردن اسیر.
یا مطلب وجه بگیری از بستگانش که در بلاد کفر زندگی میکنن او را آزاد کنی، یا لااقل کاری را برای مسلمانان انجام دهند در این موقع پس از انجام کار اونها را آزاد کنی. این حکم اسیران است در اسلام و فلسفه هر دو در خدا آیات و قرآن بیان شده است. اکنون که از بحث اول فارغ شدیم وارد موضوع دیگر می شویم به نام حادثه بنی قینقاع که بعد از غزوه بدر رخ داد. اصولا پیغمبر اکرم هنگامی که وارد مدینه شد در مدینه هم مشرکین بودند و هم اهل کتاب از یهود و هم مسلمانان. پیغمبر اکرم می دانست که در اینجا وحدت مذهبی ممکن نیست. حالا که وحدت مذهبی ممکن نیست کوشش کرد که مدینه وحدت سیاسی پیدا کند. وحدت مذهبی ممکن نیست، اصولا مشرک نمی تواند با فرد موحد از نظر مذهب واحد باشد. حتی اگر قبیله های یهود هم با مسلمانان یک نوع وحدت مذهبی پیدا کنند از نظر توحید، هرگز مشرکان که خدا پرست نیستن و بت‌ها را می پرستن نمی توانند با مسلمانان وحدت مذهبی پیدا کنند. پیغمبر اکرم کوشش کرد مدینه از نظر جمعیت یک وحدت سیاسی پیدا کند و در اینجا یک سند تاریخی را نوشته است که این سند تاریخی را به نام قانون اساسی اسلام، آن هم قانون اساسی موقت برای مردم مدینه و اطراف مدینه هست. کسانی که بخواهند این قانون اساسی یا این سند تاریخی را بررسی کنند در کتاب‌های اصلی تاریخی ابن هشام در جلد اول صفحه 501 به بعد آورده است و بخشی از این قرارداد سیاسی و سند سیاسی در کتاب فروغ ابدیت و دیگر کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده است پرچنه گشته. کسانی که این سند تاریخی را مطالعه می کنند می دارند که پیغمبر اکرم چقدر انعطاف نشان داده است حتی نسبت به مشرک تا چه رسد به گروه یهود. مثلا در این حالی که مسلمان نمی تواند با مشرک یک جا زندگی کند، مکتب دوتا مشرک می خواهد حکومت بت را در روی زمین برقرار کند در حالی که موحد حکومت الله را می خواهد. موحد می خواهد در مقابل خدا خضوع کند، جهان را به صورت تک قانونی بررسی کند و می گوید خدا خالق است، خدا مدبر و کارگردان است، خدا قانون گذار است، خدا معبود و مورد پرستش است، خدا مطاعه، خدا رازقه، خدا قافره و خدا شبیه. همه حقوق را از آن خدا می گیرد و جهان را از نظر تجبین و تشریح به صورت تک قانونی و تک محوری مطالعه می کند. در جهان بینه توحیدی همه مسائل به یک نقطه بر می گردد، فیض از نقطه واحد است که از نظر تجبین مانند خلقت و تدبیر و چه از نظر تشریع مانند حاکمیت و اطاعت و پرستش و مغفرت. در این حالی که یک موحد جهان را به صورت تک قانونی مطالعه می کند، مشرک برای جهان قانونهای قائلی به جای تک محوری محورهای گوناگون. حتی اگر در مسئله خالق هم موحد باشد در مسئله تدبیر جهان موحد نیست، لااقل در مسائل قانونگذاری موحد نیست. با اینکه این همه اختلاف میان مشرک و موحد هست، پیغمبر اکرم در اون سند تاریخی وجود مشرکان را در مدینه پذیرفت، اما با یک شرط. در بند 13 پیامبر اکرم در اون سند تاریخی چنین نوشت: هیچ مشرکی از مشرکان مدینه حق ندارد مال و جان مشتکان قریش را حمایت کند و یا تعهد نماید و مسلمانی را از دست یافتن بر آنها جلوگیری کند. وجود آنها را تحمل کرد، اما کمک کردن آنها را به قریش تحمل نکرد. این بزرگترین انعطاف است یک مکتب توحیدی نسبت به یک مکتب شرک. از آنها بگذاریم، نسبت به اقلیت‌های مذهبی مانند یهودیان این انعطاف فوق العاده نشان داد. در آن سند تاریخی در بند 17 چنین آمده است، نگاه کنیم ببینیم تا چه اندازه پیامبر گرامی این انعطاف نشان می‌دهد. در بند 18 می‌فرماید یهودان بنی قوف با مسلمانان متحدند و در حکم یک ملتند. جهان گوش خودش را باز کند، عظمت سر و عظمت بینش پایگذار اسلام را درک کند نسبت به اقلیت‌های مذهبی که موحدند و یا لااقل رنگ توحید دارند. در بند 18 چنین می‌فرماید نه تنها در این بند نسبت به اقلیت‌های مذهبی این انعطاف را نشون می‌دهد، در بند 34 از این سند تاریخی می‌فرماید هرگاه مسلمانان یهود را برای صلح با دشمن دعوت کردند باید بپذیرند و هرگاه چنین دعوتی از طرف یهود انجام گرفت مسلمانان باید قبول کنند. گوش جهان عظمتی، انعطافی، آزادی در این حد که در این بندهای این سند تاریخی آمده است گوش جهان نشنیده و نخواهد شنید. اون انعطافش نسبت به مشرک وجودش را تحمل کرد به شرط این که دیگران را یاری نکند. این هم انعطافش نسبت به ادیان توحیدی یا به تعبیر صحیح‌تر شرایع توحیدی که می‌فرماید حکم یک ملت هم در بند 18 در بند 34 می‌فرماید اگر مسلمانان یهود را به صلح دعوت کردند نسبت با گروهی باید بپذیرند و اگر یهود مسلمانان را به صلح دعوت کرد نسبت به گروه دیگر باید بپذیرند. در اینجا یادآور شدم در این سند تاریخی درست است همه گروه اهل کتاب این سند را امضا نکردند، فقط یهودانی که از عرب بودند و از اوس خزرج بودند آنها آمدند این سند را امضا کردند، اما پیغمبر اکرم با اون اقلیت‌های دیگر که نژادن هم یهودی بودن پیغمبر اکرم با اونها یک سند تاریخی جداگانه امضا کرد. یادآوری میکنم که در مدینه سه گروه از اهل کتاب یعنی از یهود زندگی میکردن. گروه اول گروه بنی قنقاع، گروه دوم بنی قریظه، گروه سوم بنی النضیر. اما بنی قنقاع ساکن خود مدینه بودند، در داخل مدینه زندگی می‌کردند و اما دو گروه دیگر به نام بنی قریظه و به نام بنی النضیر اینها بیرون مدینه بودند اما نه خیلی دور. البته اگر می‌رفتیم چند فرسخ بالاتر، 30 فرسخ بالاتر، در خیبر گروه دیگری از یهودیان زندگی می‌کردند. اگر به سمت شمال بیشتر می رفتیم در وادی القرا هم گروهی از آنان زندگی می کردن. در این حال که پیغمبر اکرم سند تاریخی با اون یهودیانی که عرب بودند و نوشت با این یهودیان نژادی هم یک سند تاریخی دیگر امضا کرد. من الان این سند را می خونم و من شما ببینید عمل پیغمبر اکرم با این جمعیت بنی قنقاع چگونه؟ آیا پیغمبر اکرم طبق ضوابط رفتار کرد؟ یا اینکه در اینجا مسئله به گونه دیگر است؟ پیغمبر اکرم قراردادی که با این سه گروه بست، یعنی بنی قنقاس، یعنی بنی قریظه، یعنی بنی النضیر، مرحوم علامه مجلسی در بهار در جلد 19 صفحه 110 و صفحه 111 آورده است. در اون سند دیگر این سه گروه چنین نوشتند و امضا کردند، متنش چنینه، ترجمهش چنینه، اون این است که هر سه گروه پیمان بستن که هرگز بر ضرر رسول خدا و یاران وی قدمی بر ندارند و به وسیله زبان و دست ضرری به او نرسانند. دقیقی فرمایید، و به وسیله زبان و دست ضرری به او نرسانند. اسلحه و مرکب در اختیار دشمنان او نگذارند. هرگاه بر خلاف متن این قرارداد رفتار کنند، مسلمانان در ریختن خون آنان و ضبط اموال آنان دستشون باز خواهد بود. اصلا از طرف بنی قنقاع مخریق امضا کرد، از طرف بنی قریظه رئیس قبیله کعب بن اسد امضا کرد، بعدن از طرف بنی نظیر رئیس قبیله بویزی بن اسد امضا کرد. این قرارداد دوم یثرب را به صورت یک منطقه امن و امان، منطقه حرم، منطقه که در اونجا وحدت سیاسی هست قبل از وحدت مذهبی، با این خدماتی که پیغمبر اکرم کرد و با این انصافی که نشون داد، بعد از جنگ بدر گروه یهود به وحشت افتاد. با این که می دانستن پیغمبر اکرم نسبت به پیمانی که با اینها بسته است وفاداری، در حقیقت غزوه بدر طوفان سهمگینی بود که در قلب شبه جزیره عربستان وزید. این طوفان ریشه های کهنسال شرک و بت‌پرستی را ریشه کن کرد، افتار قهرمانان قریش را کشت، گروهی از اونها را به اسارت گرفت. اما همین خبر که سپاه قریش تارمار شد، در منطقه عربستان یک نوع وحشت و اضطراب به وجود آورد. قبائل بت‌پرست بلاخص یهودان ثروتمند مدینه که سه طایفه بودند، حتی بالاتر اونهایی که در شمال زندگی میکردند، شمال شبه جزیره، مانند یهودان خیبر و بالاتر وادی القرا، همه اینها از پیشرفت روزافزون نیروهای حکومت جوان اسلام بیمناک بود. موجودیت و هسته خود را در لب پرتگاه می دیدن. هرگز باور نمی کردن که کام پیامبر اسلام تا این حد بالا بگیرد و قدرت های کهنسال قریش را در هم شکرد. وحشت همه این عدم بیت ها را گرفت، در حالی که اینها می دانستن که اگر طبق همون پیمان اون سند تاریخی اول یا این سند تاریخی دوم اگر با رسول خدا معامله می کردن، هرگز جزردی از پیامبر اکرم و آنان می رسید. در میان این سه قبیله که یکی در داخل مدینه دوتای دیگر در خارج مدینه زندگی می کردن، بنی قنقاع قدرت اقتصادی مدینه را در دست داشت. این طایفه بیش از همه در دیم و حراس فرو رفتند. زندگانی آنان با مسلمانان کاملا آمیخته بود. اینها چه کردن؟ اینها کم و بیش شروع کردن سمپاشی کردن به راه انداختن جنگ سرد تبلیغاتی و نشر شعارهای زننده و اشعار توهین‌آمیز. یعنی عملا پیمانی را که با پیغمبر اکرم بسته بودن، این پیمان را زیر پا نهاد. سرودن شعرهای توهین‌آمیز گفتن سخنان توحید بلعاده ارزش دارد. اما چه کنیم؟ روز به روز اونها با نوشتن شعارهای زننده، سرودن اشعار توهین‌آمیز نسبت به پیامبر و مسلمانان، احساسات مسلمانان را علیه خود تخریب کرد. رسول خدا برای اتمام حجت در اجتماع بزرگی که در بازار بنی قنقا تشکیل گردید سخنرانی آتشی نیز ایراد کرد. از جمله سخنان پیامبر این بود با جامعه یهود بنی قنقا: من با شما پیمانی را امضا کردم و بر آن پیمان باقی هستم، اما سرگذشت قریش برای شما مایه عبرت است. من از اون می ترسم که برای که قریش را فرا گرفت شما را نیز فرا گیرد. میان شما علما و دانشمندان مذهبی زیاد است، از اونها تحقیق کنید که آیا من فرستاده خدا هستم یا نه، تا به شما به صراحت بگویم که من پیامبر هستم و این مسئله در کتاب تورات هست. شما دست از تبلیغات بردارید، از این شعارهای زننده و اشعار توهین‌آمیز، و الا من در این موقع طبق همون پیمان یعنی سند تاریخی دوم با شما رفتار میکنم. باقری در کتاب مغازی جلد 1 صفحه 176 مطلبی را می نویسد حاکی از این است که هنوز این گروه واقعیت انقلاب اسلامی را ارزیابی نکرده بود، انقلاب پیامبر گرامی را لمس نکرده بود. اینها به جای اینکه در مقابل پیغمبر اکرم سکوت کنند، در کمالاتر تصدیق کنند، شروع کردن با لحن تون به پیامبر پاسخ گفتن، گفتن تو خیال میکنید ما ضعیف و ناتوان هستیم، تصور بیکنید که ما مانند قریش به رموز نبرد آشنا نیستیم، شما با گروهی جنگ کردید که با اصول نظامی و تکتیک‌های جنگی آشنا نبودن، اما قدرت فرزندان قنقا برای شما موقعی معلوم می‌شود که با آنان در صحنه نبرد روبرو شد. این سخنان تون خارج از عدد از این گروه به این نوع رجزخانی ها و حناس فرائی ها اثر سوئی در روحیه مسلمانان نگذار، اما پیغمبر اکرم از اصول صحیح اسلام پیروی می کند تا از جانب آنان کار شکنی نشود. پیغمبر اکرم هرگز اونها را تنبیه نخواهد کرد. اجتماع مسلمانان پراکنده شد، فرزندان قنقا هم به مغازه های خود رفتن، اما مسلمانان مترصد فرصتی هستند که از اون جانب تجاوزی شود تا این افراد گوشمال شد و واقعیت این انقلاب را که پیغمبر اکرم پیریزی کرده است به دست بیاورد. حالا چه شد که یک مرتبه آتشی میان مسلمانان به این طائفه روشن شد؟ تاریخ به ما میگوید همیشه همه جنگ ها از یک جرقه آتش میگیرد، یک جرقه سبب میشود که جهانی در آتش جنگ فرو برود. اتفاقا در تاریخ جنگ های بین الملل اول این مسئله ملموس است. علت پدید آمدن جنگ جهانی اول که در حقیقت یکی از بزرگترین حوادث تاریخی صفحات عمر بشر است، علتش یک حادثه کوچکی بود که بهانه‌ای به دست دولت‌های بزرگ داد که اینها به جان یکدیگر بیفتند. نسل ولیعهد اتریش در 28 ژوئن سبب شد که بعد از مدت بسیار کم در سوم اوت جنگ جهانی اول با هجوم آلمان به بلژیک آغاز شد. البته معنی این مسئله نیست که اصل یک ولیعهد این جنگ را برپا کرد، نه، از نظر تحلیل تاریخی مقدمات این جنگ فراهم بود، توسعه طلبی ها فراهم بود، اندیشه ها و عوامل هجوم فراهم بود، اما باید این انبار باروت مترسل یک جرقه ای باشد، یک جرقه ای برسد این انبار منفجر بشد. صد عامل نیاز داشت تا این جنگ را به وجود بیاره. 99 تا فراهم بود، دست نویز جرقه ای بود در این انبار باروت. اینن همین مسئله در تاریخ بنی قینقاع هم مدتها بود که اینها به پیغمبر اکرم و رسالت او و مسلمانان جنگ فرد تبلیغاتی به راه انداخته، شعارهای بد، اشعار زرنده ای می گفتن، جنگ اعصاب به راه افکنده بودن. همه اینها در قلوب مسلمانان به حکم باروت بود. اما باید این انبار باروت به وسیله کبریتی جرقه ای منفجر شود. اتفاقا جرقه تاریخ برای ما میگوید، تاریخ میگوید زن عربی در بازار بنی قنقاع جنب دکان یک زرگر یهودی مشغول فروش کالایی بود که همراه خود آورده بود، که در بعضی از تواریخ میگوید این زن مقدار تخم مرغ آورده بود برای فروش. اما این زن از قبیله ای بود که مقید بود صورت خود را بپوشاند، حجاب خود را حفظ کند. اما جوانان قینقاع اصرار داشتند که این زن صورت خود را باز کند. اما هرچه اصرار میکردند این زن با همون مطمئن خرید و فروش. مغازه‌دار یهودی به جرم اینکه این زن حاضر نمیشود صورت خود را باز کند، آمد در اینجا یک کار خارج از ادب و خارج از نزاکت کرد. از مغازه در آمد در حالی که این زن آگاه نیست. زن مشغول خرید و فروش. یک مردی آمد از همین فرزندان قنقاع، دامن لباس این زن را به پشت وی دوخت، دامن برند را به پشتش دوست. هنگامی که این زن خواست برخیزد، در این موقع جوانان بنی قنقاع زن را مسخره کرد. مسئله ارض و ناموس برای هر اجتماع یک امر حیاتی، خصوصا در میان مردم مشرق زمین، در میان قبائل بیابونگرد، مسئله ناموس یک مسئله مهم و قابل اهمیت است. گاهی یک مسئله ناموسی سبب می شود که سیلابی از خون جاری شود. وقتی پریشان این زن قریب، غیرت مسلمانی را که ارتباطی با این زن نداشت جز ارتباط معنوی و ایمانی، اون مسلمان را تحریک کرد، فوراً دست به اسلحه برد، اون زرگر یهودی را که لباس این زن را از پشت به پشتش دوخته بود کرد. کار اول کنش، کار دوم با کنش، مسلمن این با کنش هم خودش کنشیست برای با کنش سوم. یک جوان یهودی لباس زن را به پشتش میدوزد، این عمله. عکس العملش تحریک شدن یک جوان مسلمانی، کشتن اون زرگر یهودی که نسبت به زن چنین بشارت کرد. این هم خودش به یک معنا با کنشی، اما نسبت به سومی کنش، این هم سبب شد هنگامی که این زرگر کشته شد، تمام جوانانی که در این بازار قنقاع بودن، اونها هم ریختن این جوان عرب را به جرم این که از اون زن حمایت کرده است و زرگر را کشته است، او را کشتن. در این موقع مسئله به جای خارجی شد، زنی حد که احترام شده، مسلمانی از اون زن دفاع کرد. همه مردم و جوانان بنی قنقاع ریختن، یک جوان را قطع کرده هم. مسلمان این در محیط مدینه بدون عکس العمل شدید نخواهد. ما فعلا مسئله را از نظر تاریخی بحث میکنیم، نه از نظر حقوقی. مسائل حقوقی در جای دیگر بیان میشود. آیا اهانت به آن زن چه جرمی دارد؟ کیفرش چی؟ آیا این جوان حق داشت که اون زرگر را بکشد یا نه؟ و بر فرض کشتن آیا قصاص این جوان به این شکل صدها و بر بریزن یک نفر را قصد اکنن از نظر حقوقی چگونه است؟ دیدن برای ما مسائل حقوقی مطرح نیست. شریانه های تاریخ تحلیل تاریخ را میگوییم که ببینید یک جرقه چی میکنه، اما جرقهی که در انبار ماروته، خشمهایی که مسلمانان چند ماه هست متحمل شدن، شعارهای زننده را متحمل شدن، تندگویی های آنان را بسمت به رحمر آل قصد اسلام متحمل شدن، حالا یک چنین خونی ریسته شد. من اینجا خود قنقا فرزندان قنقا احساس خطر کرد از کار پشید، نیرازی در کار به جای باریکی کشیده. هرگز مسلمانان در مقابل این خون ساکت نخواهد نشست، فورا مغازه ها را بستن، دست از کار کرد کشیدن، هرچه زودتر به خانه های خود را. به خانه های آنان در میان قلعه بلند و مستحکمی بود که احدی نمیتوانست وارد اون قلعه شدن. همه مغازه ها را بستن، وارد قلعه شدن، درهای قلعه را بستن و به اصطلاح با کمال شجاعت عقب نشینید. در اینجا چه باید کرد؟ در اینجا باید پیامبر گرامی اون سند تاریخی را به مورد اجرا بگذارد. در اون سند تاریخی پیامبر گرامی با اینها چنین امضا کرده بود. متن سند اینه، من الان برای شما بار دیگر میخوانم. اینها چنین امضا کرده بودند از جانب بنی قنقاع، بزرگ اینها مخرب چنین امضا کرده بود که اینها حق ندارند بر اسلام و مسلمانان ضرری برسانند و اگر اینها بر خلاف این قرارداد رفتار کردند، پیامبر در ریختن خون آنان و ضبط اموال آنان آزاد. این پیمان است که پیامبر اسلام و اینها امضا کرد. پیامبر اکرم از جریان آگاه شد، فهمید که جریان چیه، مشکل به کجا رسیده است. پیامبر اکرم تصمیم بر این گرفت که کارشکنان و مخالفان وحدت سیاسی در مدینه را سخت تنبیه کنند. با اینکه عبدالله ابن عبی که از منافقان بود و به متظاهر به اسلام بود، پیامبر گرامی را از شدت عمل منصرف میکرد، اما پیغمبر اکرم به سخن او گوش نکرد. پیامبر گرامی دستور داد هر چه زودتر اینها باید در طبق اون پیمان عمل کنند، همون پیمانی که در نم خونده. چه شد؟ قرار شد اینها هر چه زودتر اسلحه را تحویل دهند، ثروت را که در مدینه دارند در اختیار مسلمانان بگذارند، حتی زیر نظر یک افسر اسلام به نام عبادت ابن ثابت سرزمین مدینه را ترک کنند. به اینها بحثتانی که دیدند پیغمبر اکرم در این مسئله جدیست، چاره ای جز این ندیدند. از قلعه بیرون آمدند، از قلعه در اختیار مسلمانان اموالشون توقیف شد و جز اندکی اموال و وسیله انتقاد مدینه را ترک کردن و به سوی وادی القرا و از اونجا هم به سوی الرعاس که از نواحی شام است ترک کردن. اخراج این جمعیت وحدت سیاسی را به مدینه بار دیگر بازگردون و همه جمعیت فهمیدن که پیغمبر اکرم اون سند تاریخی را که با مشرکان و با این عقلیت های مذهبی امضا کرده است پای اون سند و تعهد خود هست، و اگر اینها بخواهند دست از پا خطا کنند، اون سند تاریخی مو به مو اجرا خواهد شد. به این خود یک عظمت دیگری بر مسلمین بخشید. از اون طرف جنگ بعد از طور قریش رفتن، از اون طرف هم یک جمعیت قانون شکن، پیمان شکن، اینها هم طبق پیمانی که با پیغمبر بسته بودن مدینه را ترک کردن و به سوی شام کوچ کردن. اینها حوادثی در سال دوم هجرت رخ داده. حوادثی که باز در این سال رخ داده، یک رشته جنگ‌های موضعی، جنگ‌های منطقه‌ای که چندان ارزش تذکر و تقلیص اونها را ندارد، ولی در میان این جنگ‌های متفرق یک جنگی که از جهت قابل مطالعه هست. تاریخ میگوید این غزوه به نام غزوه ذی‌الامر، این جنگ های متفرق و موضعی که عرض کردم مقصودم اینه، به پیغمبر اکرم گزارش میرسید که توطئه‌ای در حال رشد، یعنی فلان قبیله سلاح جمع میکنه، سرباز میگیرد که به سوی مدینه حمله کنه. پیغمبر اکرم جاسوسانی داشت، گزارش هایی که به پیغمبر اکرم میدادن بوراً پیغمبر اکرم هنگی را گربانی را اعزام میکرد و این توطئه را در همون دسته خاموش میکرد. در ازا اینها در تاریخ به صورت اجمال بیان شده، مثلا غزوه بدر از اینها، غزوه صدیق از اینها. ولی در میان این جنگ های موضعی که چندان گسترده نبوده، غزوه‌ای است به نام غزوه ذی‌الامر. در اینجا پیغمبر اکرم یک کاری را انجام داده که برای سربازان افسران ما امروز آموزنده است. من این قطعه تاریخی را در میان آن نبردهای موضعی مخصوصا یادآور میشم. این قطعه تاریخی که نقل میکنم واقعی در مغازه خود جلد یک صفحه 194 به بعد آمرده. مرحوم ابن شهرآشوب که از محدثان و مورخان آل قدر شیعه است، در کتاب مناقب جلد یک صفحه 164 آمده. من این قطعه تاریخی را نقل میکنم تا انشاءالله برای افسران و سربازان و رزمندگان اسلام اسوه و الگو باشد. گزارشی به مدینه رسید که قبیله غطفان دور هم گرد آمدهاند. البته غطفان در شمال مدینه و در صدد حمله به مدینه هستند. رسول گرامی با 450 نفر به سوی دشمن حرکت کرد. دشمن آگاه نبود از حرکت پیغمبر اکرم و حرکت های پیغمبر اکرم همش جمله استفاری داشت. یک مرتبه دشمن خود را در مقابل سپاه اسلام دید و سپاه خود را گم کرد و به کوه ها پناه بود. در این موقع باران شدیدی بارید و لباس های پیامبر را تر کرد. پیامبر مقداری از لشکرگاه فاصله گرفت و لباس خود را بشوید. تاریخ میگوید پیامبر پیراهن خود را درآورد و روی درختی افکن و خود زیر سایه درختی نشست. دشمن از بالای کوه حرکات پیامبر را میدید. دید پیغمبر اکرم از سپاه جدا شد، در کنار آبی پیراهن خود را شسته و بر درختی افکنده. تنها زید کسی تواند این چرام را خاموش کند. تاریخ میگوید قهرمانی از غطفان فرصت را مقتنم شمرد، از شکاف کوه پایین آمد، یک مرتبه با شمشیر برهنه در برابر پیامبر اکرم ایستاد و با صدای خشنی گفت محمد من یمنعک منی، نگهبان و نگهدار تو از این شمشیر برنده من چی؟ نظرش این است که بعد از یک لحظه شمشیر را به سوی پیغمبر اکرم فرود بیاورد، در حالی که پیغمبر اکرم از سپاه اسلام دوره. در اینجا باید روحیه را شناخت، موقعیت پیامبر را در باره دشمن شناخت. پیامبر اکرم کوچکترین تاس بر بدنش ننشست. او که نگهبان و نگهبان تو چیست از این شمشیر برنده من؟ و به تحبیر عربی میگوید من یم نه کمینین پیام در یک کلمه بود. اون هم با صدای تنینندار گفت الله خدا نگهبان و نگهبان من هم. کلمه الله که از دهان پیغمبر اکرم با اون ورایتی که پیغمبر بر انسانها و جهان دارد قدرت تصرف در انسان دارد، اون پیامبری که خدا قدرت به او بخشید شد دمر کند، کلمه الله اون چنان نفوذ کرد این دشمنی که شمشیر برهنه در دست دارد یک مرتبه بی اختیار عدد رفت، رخ و لرزه بر اندامش نشست، شمشیر از دستش افتاد. فوراً پیامبر شمشیر از دست افتاده او را بد گرفت، همون جمعه را به او تکرار دشمن افتاده بروی خاک، شمشیر بهتنش در دست پیامبر. پیامبر فرمود من یم نرکمیم نگه دان و نگه دار تو قدر شمشیر برهنه من چی؟ او چی بگوید؟ او مشرک است، به جای توجه به خدا به بت‌ها توجه دارد. چه بگوید؟ چه کسی را برای خود حامی و نگهدار معرفی کند؟ در اینجا فطرتش بیدار شد، فهمید که از آن بت‌های چوبین و فلزی اثری نخواهد گرفت. یادش آمد این مردی که الان من در برابرش هستم این کانون کرم است، کانون شرف است، مرکز عواطف انسانی. گفت در مقابل شمشیر برهنه تو چیزی نگهبان و نگهدار من نیست جز کرم تو، عظمت تو، عاطفه تو. عجیبه هنگامی که این جمله را گفت پیغمبر اکرم شمشیر اصلی به او داد، به این خیلی عجیبه شمشیر پس داد. او هنگامی که شمشیر از پیامبر گرفت و چند قدم رفت برگرد، گفت این عمل شما مرا بیدار کرد، من پوزش می طلبم، من از اون دشارهی که نسبت به تو کردم استغفار می کنم، من الان که طرفم بیدار شد چه بگودم وارد این جرگه شدم در کنار عاطفه تو و در کنار این کرم نفدگی کنم. پیامبر گرامی کلمه اسلام به یادش داد، او شهادت این خودش را گفت و به این نه در جرگه اسلام وارد شد. این قطعه تاریخی میتواند رشادت و حناسه پیامبر را در برابر دشمن به روشنی ترسیم کنند. امیر مؤمنان می فرماید کل مشتد در بعد اتقینا به رسول الله. پیامبر گرامی اونچنان شجاع بود که هر موقع عرصه بر ما سخت می شد به پیامبر پناه می برد، جایی که پیامبر اکرم از نظر علی بن ابی طالب پناهگاه رزمندگان باشد، باید پیامبر اکرم با گفتن کلمه الله دشمن را از پای در آورد. بعدن عظمت پیغمبر اکرم دیدید، دشمن از پیغمبر اکرم که شناخت داد، به جا اینکه بگوید پناهگاه من چیه عرض میکند کرم تو با فضیلت و باید فرمونده و سپاه و فرماس همین شجاعت پیغمبر اکرم برای او الگو باشد. عواقف و کرم او هم ماننده کرم پیغمبر اکرم باشد. عمل پیغمبر اکرم خودش مبدد بود در جنگ ها و صلح ها، بهترین مبدد برای یک جمعیت عمل اون جمعیت هست. کونو دعات الناس به غیر انسنت کن. تا اینجا حوادث سال اول و دوم هجرت بیان شد. از بیان حادثه های کوچک عبور میکنیم. درس آینده ما که درس سیومه حادثه احد را تشریح آورد اینجا که بعد از جنگ بعد حادثه دیگری به نام حادثه احد رخ داد. بخواهیم گفت عامل پیروزی در بعد چه بود و عامل شکست در احد چه بود؟ هرچند در جنگ احد سرانجام پیروزی از اکنار شد، اما در آغاز کار به جای پیروزی شکست بود. به این بحث های تاریخی میتواند برای ماها درس و برای ماها بهتر معلم و آموزگار باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پایان درس 29 از سلسله درس‌های استاد جعفر صفانی تحت عنوان تاریخ زندگی پیامبر اکرم صلوات الله علیه.